و ریختن خون پاک این مجاهدان فی سبیل الله موانع تجاوزگری و ظلم و تعدی و رفتارهای وحشیانه خودشون رو بر می دارند. با رفتن یک صد حسن نصرالله به اذن الهی و اراده الهی صدها صد حسن به وجود خواهد آمد. گفتن صد عباس موسوی اعلی الله مقام و شریف زدیم، رهبر حزب الله رو زدیم، بنیانگذار حزب الله رو زدیم، صد عباس موسوی حزب الله تمام شد، صد حسن درخشید و از درون صد حسن هزاران سرباز فداکار و مجاهد فی سبیل الله و جان برکف، یکیش عماد مغنیه بود، یکیش عماد مغنیه بود، صدها عماد مغنیه در درون حزب الله وجود داره و هستند. ستحسن در طول این 30 سال تربیت کرد، خیلی تربیت کرد. ستحسن فکر کردن با شهادت شهید عباس موسوی پرونده حزب الله بسته میشه، گشوده تر شد، گسترده تر شد، فراگیر تر شد. و الان هم بعد از شهادت ستحسن نصرالله به حول قوه الهی پرونده حزب الله و مقاومت در منطقه گسترده تر و بزرگتر و عمیقتر خواهد شد انشاءالله. اسرائیل قاسب فرمان حمله را از نیویورک صادر کرد، مرکز فتنه عالم، لانه شیطان بزرگ آمریکا. این فرمان از اونجا صادر شد، معنا داره، یعنی من نیستم، آمریکاست، اروپاست. در رأس این اروپایی‌های جنایتکار انگلیس و فرانسه، همشون این فرمان را از اونجا، این فرمان جنایتبار را و کشتار را، البته فرمان گشودن باب جهنم برای باند تبهکار صهیونیست و حامیانش آمریکا بود، باب بهشت برای ستحسن نصرالله گشوده شد. خیلی متاثریم از شهادت ستحسن، خیلی متاثریم، اما قبطه هم میخوریم. خوشا به حالت، هنی ان لک. الان کجا هستی؟ متصورش هم نمیتونیم بکنیم. 30 سال مجاهدت در راه خدا و لباس رزم پوشیدن و عملیات کردن علیه بدترین دشمنان اسلام و بشریت، پاداششو خدا میدونه، فقط خدا میدونه، ما نمیتونیم فهم کنیم و درک کنیم. فرمان از اونجا صادر میشه که بگن، اعلام کنن به دنیا که صهیونیست‌ها تنها نیستن، همه دنیا هست، دنیای استکبار، البته نه همه دنیا، دنیای استکبار، و با همه سرمایه‌شون به میدان آمدن. چیه قضیه؟ چه خبره؟ تا انسان یک فرد، یک گروه، یک حکومت، یک کشور احساس خطر نابودی نکنه، همه سرمایه‌شو به میدان نمیاره. هر کسی در مواجهه با دشمنش به اندازه توان دشمن و رقیبش امکاناتشو به میدان میاره، نه همه امکاناتشو. امروز عزیزان استکبار در رأس آنها آمریکا، سینسو که عمله هستند، عمله نکره استکبار هستند، عددی نیستند، با همه سرمایه‌شون به میدان آمدند. چرا؟ چون خطر رو جدی احساس کردند. جدی هم هست. چون صهیونیستی و کشور جعلی اسرائیل در معرض اضمحلال و نابودیه. اگه این رو احساس نمی کردن، از همه توانشون به جنگ حزب الله و مقاومت و حماس نمی آمدند. بخشی از سرمایه رو می آوردن. امروز آقایون همه سرمایهشون رو آوردن، سرمایه های مادی و معنوی، بمب‌های سنگرشکن یک تنی، هر جا مصرف نمیشه، هزینش بسیار بالاست، از اینا استفاده کردن. اون چه سلاح دارن که میتونن استفاده کنن غیر از بمب اتم به کار گرفتن. چرا؟ چون خطر رو جدی دیدند. خطر جدیه، نه فقط سرمایه های مادی و تسلیحات نظامی، سرمایه معنویشون رم به کار گرفتن. اینا یک عمر داد از حقوق بشر، حقوق انسان، قوانین بین المللی، قوانین جنگی، همه اینها رو زیر پا گذاشتند. در اینجا دیگه پایبندی به اون شعارها جاش نیست، کلاشون پس معرکه هست. پس باید اون شعارهای فریبنده دروغین رو هم که با اونها ملتها را تا کنون فریب می دادیم، اونها رو هم کنار بگذاریم، پرده فریب رو از چهره خودشون و نقاب ریاکاری و دروغ را از مقابل چهرهشون برداشتن. چرا؟ چون خطر جدی است. اینا نمیفهمن بمباران بیمارستان، مدرسه، اردوگاه، افکار عمومی جهان را علیه خودشون تحریک میکنه. نمیفهمن؟ چرا میفهمن؟ چرا این کار رو میکنن؟ میگه چاره‌ای نیست. بخوایم تو اون چارچوب ها عمل کنیم قافیه رو باختیم. باید همه این معیارهای انسانی را کنار بگذاریم، همه این قوانین فریبنده را که خودمون اونها رو به وجود آوردیم و جعل کردیم، همه رو کنار بگذاریم، بخوایم پایبند به اونها باشیم قافیه رو باختیم. افکار عمومی از دست رفته، اشکال نداره از دست بره. خطر مهمیه. رژیم صهیونیستی امروز در چنین شرایطیه، بدترین شرایطو داره. عرض کردم ستحسن نصر الله در کنار همه اون فضیلتها تبعیت محض از ولی امر مسلمی. عزیزان ستحسن خودش هم این رو ابراز میکرد، اعلی الله مقامه شریف، من سرباز آقایم، من سرباز مطیع آقا هستم. خودش در قله بود، ولی اینقدر معرفت داشت که آقا قله دیگریه، این قله و اون قله تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. اینم از هم اخلاصش هم تیزهوشیش، بسیار باهوش بود. به این بود که شد نصر الله، حقیقتا نصر الله بود. پروردگارا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را در صراط مستقیم حضرت ولی عصر و نایب بزرگوارش رهبر معظم انقلاب قرار بده. به حق محمد و آل محمد روح مطهر ستحسن نصر الله و همه شهدای مقاومت را با اولیاءت محشور بفرما. به حق محمد و آل محمد ریشه ظلم و ستم را، آمریکای جنایتکار، صهیونیست‌های خونخوار را هر چه زودتر از زمین برکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، نفرین بر دشمنان حیدر. نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، دشمنان حیدر. نفرین میکنم هرچه پلیدی را، نفرین میکنم نسل یزیدی را، نفرین میکنم سنگ ترین دل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را. ذکر روز و شب جمع مؤمنین، لعن الله علی القوم الظالمین، لعن الله.
بله، برنامه بربال سخن رو شنیدید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین مروی با موضوع ویژگی های شهید سید حسن نصرالله. این سخنرانی امروز 10 مهر ماه ساعت 13:01 بعد از ظهر مجددا از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران خواهد شد.
یاره که جدا نمی شود نقش تو سیان من، تا چه شود به آقبت در ظلم دهان من. ناله زیر و زار من ذاتر است هر زمان، بس که بهش میدهد عشق تو گوشمال من. خدای من پرتو نور روی تام، هر نفسی به هر کسی، پرتو نور روی تام، هر نفسی به هر کسی، میرسد و میرسد نوبت اتصال من، میرسد و میرسد نوبت اتصال من. برگذری و منگری که بگذرد یا برگذری و منگری، باز نگم که بگذرد فقر من و غنای تو، فقر من و غنای تو، جار تو اعتمار چند شنید نالم گفت من آینه جمال من آزاد یا خدای من آزاد که آیتم تیره می کند آینه جمال من.
امیدوارم که شب آرام و خوب و پر از معنویتی رو سپری کرده باشید تا این دقایق و ثانیه ها که ساعت 2:15 هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. عزیز قدس عنوان برنامه ایست که تقدیم حضورتون میشه با بررسی زندگی شهید عماد مقنیه از شهدای مبارزه با اسرائیل.
عزیز قدس
شخصیتی که همه سرویس های جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردن و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد، از او شناخت دقیقی داشتن، لذا با عبارت های بلندی یاد کردند.
آمنون لیبکین شهاک، فرمانده وقت ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل:
فرد جسور با هوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط اضطراب و تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است. یه وقت یادم هست تو ساختمان عملیات اون نشسته بودم، گفت بیا اینجا، پرده رو کنار زد، گفت اون طبقه را میبینی؟ اون طبقه یک دوربین با یک تیم من را مراقبت میکند. به رغم اشراف شدیدش با دشمن همراه میامد تا نقطه ای که دشمن را با کل امکاناتش منهدم میکرد. بارها امریکایی ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن، خارج شدن. اسرائیلی ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن و خارج شدن.
واصف عریقات، تحلیلگر مسائل نظامی و استراتژیک:
عماد مقنی بار اول در سال 1947 در تشکیل پیکر برادر شهیدش مورد هدف قرار گرفت، چرا که از همون ابتدا حاج عماد رو تهدید بزرگی می‌دونستن و پیشبینی می‌کردن که وی می‌تواند چه قدرت غیر قابل مقابله‌ای برای آنها باشد. حاج عماد پایه و پل‌های همکاری و بین فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها علیه امپریالیست آمریکا و هسته مرکزی آن رژیم صهیونیستی ایجاد نمود. بنای محوریتی با مرکزیت فلسطین رو شکل داد.
در فروپاشی بعث در عراق هم به مجاهدین عراقی همت گماشت و کمک کرد و تلاش کرد. همین شخصیت قدرتمند و اسطوره که دنیا از اون با عبارات بسیار بلندی یاد کرده.
رابرت بایر از مسئولین سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA:
صراحتاً اعلام می‌کنم این فرد نبوغ خاصی داشت و همواره آرزو داشتم کنارش می‌نشستم تا نظرات سیاسیشو جویا بشم، حتی بفهمم در مورد ایالات متحده چه نظری داره، یا درباره اسرائیل و موساد و یا آینده خاورمیانه چه عقیده‌ای داره. در آخر هم هیچ کدام از این نظرات به صورت دقیق برام مشخص نشد.
علی عبدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
هم تو سازمان‌های امنیتی، هم تو سازمان‌های نظامی، هم تو سازمان‌های چریکی سمت دسته نخبه داریم. دسته اول کیان؟ دسته اول نخبه‌هایی هستن که سازمان دهنده و تشکیلاتی هستن، یعنی عنصر تشکیلاتی هستن، سازمان رو میتونن درست بکنن و مدیریت بکنن. دسته دوم نخبه‌هایی هستن که طراح و برنامه‌ریزن، اصطلاحا میتونیم بهشون بگیم استراتژیستن. و دسته سوم نخبه‌هایی داریم که بهشون میگیم فرمانده‌های میدانی، یعنی طرح‌های عملیاتی رو در عرصه میدان پیاده می‌کنن و به پیش می‌برن. نادر اتفاق میفته یه نفر جمع هر سه تا باشه. اون چیزی که عماد مغنیه رو خیلی جذابش میکنه، عماد مغنیه جمع هر سه تاست.
و این دلیل این جمله‌ای که دبیر کل محترم جهاد اسلامی گفت در هر موشکی که از فلسطین شلیک میشود شما اثر انگشت عماد مغنیه رو در آن میبینید، این حرف درست است. قصاص خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی.
لقد ترک لكم عماد مغنیه خلفه عشرات الالاف من المقاتلین المدربین المجهزین الحاضرین الشام.
من یاد این جمله امیرالمؤمنین در شهادت مالک افتادم. امیرالمؤمنین با عظمتش، با شجاعتش، با لیلت المبیتش، با احدش، با بدرش، با خیبرش، با فتح مکهش، با همه عظمتها و مناقب بلندش، وقتی مالک شهید شد گریست و اون جمله بلند را فرمود: مالک و ما مالک، والله لو کان جبلن لکان فندا و لو کان حجرن لکان سلدا، لا یرتقی الحافر ولا یوفا علیه الطائر. بعد فرمود: والله لیحدن موتک عالما و لیفرحن عالما. او همین گونه بود. شهادت او عالمی را ویران کرد و عالمی را خوشحال کرد، عالم اسلام را در اندوه فرو برد و عالم دشمن را خوشحال کرد.
عماد در 1980 بلایی سر آمریکا در لبنان آورده که قبلش نظیر نداره، بعدش هم نظیر نداره. مثال میزنم، در واقع یکی از موارد بیشماری که انجام داده نابود کردن سرفرماندهی سازمان سیا در لبنان هستش.
همه بیانات دنیا را من یا اغلبش را دیدم، صدها مقاله، بیان و خطاب حول عماد نوشته شده. هیچ کس نتوانست عماد را ذم کند. همه بدون استثناء ناخودآگاه دشمنانشون با بیانشون عماد را مدح کردند.
آمنون لیپکین شهاک، فرمانده وقت ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل:
عماد مغنی فرد جسور و باهوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
شبتای شافیت، رئیس وقت موساد:
عماد مغنیه هوشی، سرشار، ذکاوت و شناخت فوق‌العاده داشت. او همچنین توانایی ویژه و قدرت فراوان در برنامه ریزی و اقدام در سطح منطقه را داشت.
و این حالت را من در امام فقط دیدم. در زمان ارتحالش دشمنانش که نقد می کردن چیزی جز تقدیس و مدح نمی توانستن انجام بدند. لذا همه کسانی که عماد را در بیرون نقد کردند او را مدح کردند با عبارتهای بلندی.
و عماد مغنیه در همون دهه 1980 در سنین 23-24 سالگی عملا هر سه اینا را به خودش جلب میکنه با ایجاد یک تشکیلاتی به نام سازمان جهاد اسلامی در لبنان که عملا هم خودش عنصر سازمان دهنده و تشکیلاتیه، هم طراح و استراتژیسته و هم فرمانده میدانیه و طرح خودش رو خودش پیش میبره. و در طی کمتر از 4-5 سال، یعنی از همون 1982 که کارش شروع میکنه تا سال 1984-5 عملا باعث اخراج آمریکایی‌ها از لبنان میشه. به خاطر همینه که خانم ایلان دایان برنامه‌ساز اسرائیلی میگه که او کسی بود که در 22 سالگی آمریکا رو از لبنان اخراج کرد.
شخصیت عجیبی بوده ماد. با کسانی که دور بودن از حزب الله، دشمنی می‌کردن با حزب الله، ناگهان در درون خانه‌هاشون وارد می‌شد، با اونها بحث می‌کرد، سعی می‌کرد اونها را قانع کنه، سعی می‌کرد اونها را در مسیر حزب الله همراه کنه. اونجا که نمی‌توانست اون وقت بر می‌افروخت، می‌گفت من رضوان نیستم، من عماد مغنیه‌ام. کلمه‌ای که برای خیلی‌ها رعب‌آور بود. وقتی میگفت من رضوان نیستم، من عماد مغنی هستم، همه در محاسبات خودشون حساب کار خودشون رو میکردن.
دیوید برکای، مسئول سابق در گروه اطلاعات اسرائیل.
ازش خیلی میترسیدم، هنوزم ازش میترسم.
لذا در جایی که خیلی ها باید با گردان میرفتن، با حمایت های سنگینی میرفتن، او تنها میرفت، گفتگو میکرد، به خارج میشد. مثل شمشیر و برق فرود می آمد و مثل یک شبح ناپدید می شد.
به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006، یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع، این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سیدالشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد، طراح این طرح هم عماد، لذا اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه.
هذا من ابداعات الحاج قاسم والحاج عماد والاخوه في المقاومه.
مقابله با رژیم صهیونیستی یکی از نوآوری های حاج قاسم و حاج عماد و برادران مقاومت بود. حاج قاسم در همه سطوح مشارکت داشت، هم در سطح تفکر و هم در برنامه ریزی و عمل. یعنی اولا او در همه ایده ها شریک بود،
یعنی هو شریک فی کل هذه الافکار.
با برادران مقاومت بحث و تبادل نظر می کرد تا زمانی که طرحها اصلاح می شد.
هو یقبلها او یناقشهم فیها او یتم تصحیحها او تعدیلها.
مورد دوم، تایید و نهایی کردن این روش ها و نوآوری های جدید بود.
ثالثا تعهده.
و مورد سوم، تعهد ایشان مبنی بر تامین تمام نیازهای لوجستیکی و مالی و اینها بود. و عملا در هر سفر به ایران و در بازه های زمانی مختلف این مسائل رو تامین
می‌کرد. و هذه من عندما نتحدث عن قياده الحاج قاسم سليماني.
ما برای اینکه بتوانیم دشمن اسلام را در همه عالم اسلامی به زانو در بیاریم، شرط اون این است که ما همه قابلیت های جهادی را احیا کنیم. اون کسی که ارتباط گروه های فلسطینی را با مرکز حامی مقاومت اتصال داد عماد مغنیه بود. آورنده اولیه یاسر عرفات به ایران عماد مغنیه بود. او که با فتح شقاقی و دیگر رهبران امروز جهاد اسلامی و شهدای دیروز جهاد اسلامی، جهاد اسلامی را تأسیس کرد عماد مغنیه بود. او که دست پری در حماس داشت و تلاش بالایی برای قدرتمند کردن حماس، جبهه خلق، همین جریان برادر عزیز من جناب آقای احمد جبرئیل داشت عماد مغنیه بود. این اعتقاد را داشت ما اگر بخواهیم دشمن را به زانو در بیاریم باید همه مناطق جهادی را تبدیل کنیم به نقاط مقاومت اساسی و شکست ناپذیر در مقابل دشمن.
این چهره، چهره ای که اگرچه روی تجربیات گذشتگان خودش من جمله همین ابو جهاد یا حسن سلامه یا ولی حداد ایستاده، اما عملا مسیر مقاومت رو چند گام در یک جهش تاریخی به پیش میبره که کمتر از 20 سال بعد، یعنی در 1985 رو اگه شما در نظر بگیرید، 2005-2006 طعم بزرگترین شکست نظامی رو به اسرائیل از ابتدای تأسیسش تا اون زمان بهش میچشونه.
در بیروت کاروان شادی موتورسواران در جای جای شهر به حرکت در آمد.
این پیروزی در مسیر وعده آزادی قدس شریف است. پیام رهبر عزیزمان از ایران اهمیت این پیروزی بزرگ را به روشنی بیان کرد.
روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود، صهیونیست ها می گفتن نه ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز، آمریکا هم مستقیما وارد شد، اینو بدانید، آمریکا در جنگ 33